العالمين بل عقبال اهل التقوى واليقين اللهم صل على محمد وعلى محمد. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان و بزرگواران.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و همچنین تبریک سال نو، امیدوارم که خوب و خوش و خرم باشید و از بد روزگار به دور. روز سه‌شنبه است، متعلق به آقا امام صادق علیه السلام. آغاز می‌کنیم با روایتی از امام صادق علیه السلام. عن صادق علیه السلام: اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فقی. الحمدلله که به خاطر نیت خالصی که همه ما داشتیم، اولین مرحله فقیه شدن در دین برای ما فراهم شد، این که ورود پیدا کنیم به حوزه های علمی. از خداوند متعال میخواییم در ادامه مسیر هم این راه رو بر ما سهل و آسان کنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
فرجه. قبل از اینکه کلاس رو شروع کنیم، بنده یکی دو سه نکته خدمتون عرض. نکته اول این که کلاسی که برای شیفت صبح قرار داده شده تا این کلاس آخر ما باشه، کلاس استاد محور. یعنی چی؟ یعنی ما گفتگویی در کلاس نخواهیم. چرا؟ چون برنامه‌ریزی که داشتن دیدن با یه جمعیت قریب به 100 نفر و محتواهای اینچنینی، اگر بخواد گفتگویی شکل بگیره، اون جمع، اون بحث قابل جمع نخواهد. حالا ما چیکار کنیم؟ اگر بحث یه نکته‌ای داشت، حرفی، حدیثی داشت، شما یه مطلب اینجا میگیم، میری حاجی مکه، خب نمیشه که. بنده بعد از کلاس در خدمت شما بزرگواران هستم. در گفتگوهای شبانه‌ای که براتون قرار دادن میتونید بحث‌ها رو اونجا سوالاتتون رو بپرسید، اساتید پاسخگو خواهند بود و بنده هم شب‌ها باز دوباره در خدمتتون هستم. اگر نکته‌ای بود میتونم ارائه بدم خدمت شما. این نکته هم. نکته دوم، نکته یه که مربوط میشه به اطلاع ضعیف بنده نسبت به کلاس. بنده وقتی موضوع رو مطرح کردم و ارائه دادم، فکر میکردم ساعت کلاس 1:30، ولی بعدها متوجه شدم که ساعت کلاس ظاهراً کمتر از اینه، درسته 1 ساعته، 40-50 دقیقه، که حالا ما با این تأخیری که شروع شده شما رو یه روزی بیشتر ممکنه نگه داریم، شما هم انشاءالله ما رو میبخشید. و همین باعث شد که ما ناچار بشیم مباحث رو خیلی مندمج و خلاصه تر خدمت عزیزان بیان کنیم. لازمش اینه که دوستان دل بدن به بحث. بحث ها در هم تنیده است. هر قسمتی از بحث خدایی نکرده توجه دوستان رو به همراه نداشته باشه، در ادامه بحث ممکنه سوالاتی به ذهن دوستان بیاره یا ادامه بحث رو به این سمت بکشونه که دوستان دیگه با ما همراه نشن. اینم نکته دومی که قرار بود خدمت عزیزان عنوان بود. نکته سوم اصطلاحاً میشه تحریر محل نزاع. بحثی که ما خدمت دوستان هستیم، یه عنوان پتوپهنی رو براتون ارائه کرده بودن. من به خاطری که اون عنوان پتوپهن رو که اینجا خیلی مفصل ننویسم، خلاصه اون عنوان رو می‌نویسم. حکمت متعالیه نظام اندیشه تراز تمدنی یا همون تمدن نوین اسلامی. بحثی که در خدمتتون هستیم این بحث عزیز. این بحث دو قسمت داره. یک، اولین که حکمت متعالیه نظام اندیشه‌ایه. این باید اثبات بشه. شما عنوانی که میدی و توی بحث اون عنوان رو باید اثباتش کنی دیگه، درسته؟ قسمت دومش چیه؟ این حکمت متعالیه بعد از اینکه مشخص شد که یه نظام اندیشه‌ایه، در مقابل اندیشه های جزیره‌ای و خرد، در مقابلش یک نظام اندیشه تراز تمدن نوین اسلامی. این دوتا باید توی بحث ما حل بشه و تا حل هم نشه بنده جلسه رو ترک نمی کنم. درست شد؟ خدا خیره.
الحمدلله.
برای اینکه این مسئله حل بشه، حالت عادیش چی عزیزان؟ حالت عادیش اینه که ما بیاییم ببینیم نظام اندیشه چیه؟ در مقابل نظام اندیشه چه چیزهایی قابل تعریفه؟ تمام نظام‌های اندیشه رو بررسی کنیم و بگیم حکمت متعالی هم جز این نظام‌های اندیشه است. مرحله دوم باز چیکار کنیم؟ باید بیاییم بگیم تو نظام‌های اندیشه‌ای که ما الان داریم چه ویژگی حکمت متعالیه دارد که اومدید گفتید حکمت متعالیه نظام اندیشه تراز است و بقیه نمیتونه نظام اندیشه تراز باشه. خب خودتون بهتر از بنده میدونید که این یه دوره سطح و تخصص رو باید طی کنید تا اینها حل بشه. پس ما ناچاریم به خاطر اینکه توی یک کلاس درس این عنوان رو توضیح بدیم یه میونبر استفاده کنیم به جای اینکه بیایم تمام این نظام‌های اندیشه رو بررسی کنیم و برتری حکمت متعالیه رو در دو مرحله، اول نظام اندیشه است، ثانی نظام اندیشه ترازه است رو بیان بکنیم، یه میونبر می‌زنیم، میایم یه مدل نظام اندیشه تراز بیان می‌کنیم، یه مدل نظام اندیشه بیان می‌کنیم، میگیم ببینید حکمت متعالیه تو این هست. دو، وجوه ترازش رو بهتون نشون می‌دیم. آقا چرا این نظام اندیشه ترازه؟ تراز یعنی چی؟ یعنی در حد و اندازه تمدن. شما می‌خواید نگاه تمدنی داشته باشی، می‌خواید انقلابت، می‌خواد تمدن رو به سرانجام برسونه و تمدنت مقدمه ظهوره، نظام اندیشه‌ای باید نظام اندیشه صدرایی باشه. نظام‌های اندیشه‌ای دیگه این قابلیت را نداره. درسته؟ خب اگه بخوایم اینو مطرح کنیم چقدر زمان می‌بره؟ حداقل دو سه واحد درسی زمان می‌بره که ما بیایم مدل رو معرفی کنیم، بعد از اینکه مدل رو معرفی کنیم بریم در قالب اون مدل نظام صدرا رو توضیح بدیم. ما ناچاریم که یه میونبر دیگه هم بزنیم. میونبر دیگه‌ش رو چیکار کنیم؟ میونبر دیگه‌ش اینه که آقا از داستان استفاده کنیم. یه واقعیت تاریخی رو بیان کنیم. تو اون قالب واقعیت تاریخی خیلی از چیزایی که می‌خوایم بگیم و اونجا تطبیق بدیم و از اونجا کره یا خامه خودمون رو بگیریم. با این مدل ما می‌خوایم وارد بحث بشیم. اگر که مدل بحث روشن بود یه سلامتی بفرستیم. همونطور که عرض کردیم خدمت عزیزان، برای که این عنوان ما حل بشه ما دو تا ساحت بحث داریم. قرمز خوب نیم؟ اولین گزاره‌ای که گفتیم چی بود عزیزان؟ حکمت متعالیه اندیشه نیست، یک نظام اندیشه است. دو، حکمت متعالیه یک نظام اندیشه یه تراز تمدنی است. گفتیم با یه خاطره میخوایم شروع کنیم، با یه واقعه تاریخی میخوایم شروع کنیم. آغاز تفکر کجاست عزیزان؟ آغاز تفکر از کجا تفکر شروع میشه؟
مواجهه با مکه.
از چه زمانی تفکر شروع شد؟ اول ما خلق الله العقون هم با این تفکر که فرق میکنه که از کجا تفکر شروع شد؟ من خودم جواب میدم چون گفتگو محور نیست، خیلی فاصله نیفته بین بحثامون و وقتمون. تفکر آغازش مساوی است با حیات بشری. حالا حیات بشری آقا هرچی است، از حضرت آدم شروع میشه یا قبلشه، دوره های انسانی ما داریم یا به اینا ما کاری نداریم. هر جا شما انسانی را تصور کردید اونجا آغاز تفکر است. یکی از دوره‌های انسانی که ما حضور داریم همین دوره‌ای که از حضرت آدم شروع شد و شما توی تاریخ هم اطلاعاتی ازش دارید، توی متون دینی هم اومده. تفکر وقتی شروع شد از دوحات‌های مختلف، اقلیم‌های مختلف، تفکرات مختلف شکل گرفت و در همون اقلیم و در همون مکان و در همون دوحات طبیعتاً قابل فهم بود. چرا؟ به خاطر اینکه افق‌های فکریشون به هم نزدیک بود، هر جا حرف همدیگه رو نمی‌فهمیدن برای همدیگه توضیح می‌دادن، هیچ مشکلی پیش نمی‌اومد. به مرور زمان یک نظام اندیشه تو اون دوهاتون اقلیم، تو اون مدینه شکل می‌گرفت و همین رو به پیشرفت می‌رفت تا اینکه ما با یه پدیده‌ای مواجه شدیم تحت عنوان مدنیت و تمدن. یعنی جایی که به خاطر وجود یه سری شرایط که شما حتما توی مبانی تحقق تمدن و اینها خوندید، یه شرایطی فراهم شد که محل رفت و آمد شد. نظام آموزشی شکل گرفت، نظام قضا شکل گرفت به معنای محکمه، نظام داد و ستد شکل گرفت و از جاهای مختلف برای انجام این امورات به اون مناطق مراجعه می‌کردن. این نظام‌های تمدنی، این تمدن‌هایی که شکل گرفت در جاهای مختلف بود که شما حتما در تاریخ تمدن و اینها باهاش مواجه شدید. ما به یکی از اونها می‌خوایم اشاره کنیم. چرا؟ چون اطلاعاتی که ازش داریم بیشتر، نه اینکه تو نظام‌های تمدنی دیگه ما همچین مواردی رو نداشتیم، نه اینجا چون اطلاعاتمون بیشتره از اینجا شروع میکنیم که دیگه خیلی باش با این موضوعات ما درگیری نداشته باشیم. یکی از اون نظام‌های تمدنی که شکل گرفت، تمدن کجا بود عزیزان؟ یونان باستان. یونان باستان برای چه وقتیه؟ حدود 500 سال قبل از، دقت کنید این مهمه چون بعداً غلط نشه مباحث، 500 سال قبل از میلاد مسیح. بله، 500 سال قبل از میلاد مسیح تمدنی در یونان باستان شکل گرفت که محل رفت و آمد شد. افراد مختلف با تفکرات و نظام‌های اندیشه‌ای مختلف از قسمت‌های مختلف جهان یه جا جمع می‌شدند، یه جا ارتباط می‌گرفتند و آغاز تضارب آرا در یونان باستان شروع شد. به شکلی که یکی از بحث‌های داغی که اونجا شکل می‌گرفت این بود که از جاهای مختلف می‌اومدن، دانشمندان مختلف می‌اومدن با هم بحث می‌کردن، ولی متأسفانه این بحث‌ها به سرانجام نمی‌رسید. کلون به ما لدیهن فرهون، هر کدوم بر اون چیزی که داشت ثابت قدم بود، مباحثه هم که می‌کردن، با هم مناظره هم که می‌کردن به نتیجه درستی نمی‌رسیدن. چرا به نتیجه درستی نمی‌رسیدن؟ چه اتفاقی افتاده بود که اینا تو دوحات خودشون خیلی راحت حرف همو میفهمیدن و یه نظام اندیشه درست میکردن، ولی وقتی اومدن توی یه تمدن جدید خواستن اینها رو با هم به اشتراک بگذارن، دیگه نتونستن وجه جمع پیدا کنن به خاطر اینکه افقهای ذهنیشون دیگه خیلی از هم دور شده بود. دیگه اینا تو گذر زمان حرفهای همو با هم برای هم توضیح نداده بودن. به عنوان مثال او بنده خدایی که با شعر ارتباط نداره، اگه توی لفظ شعر ببیند که می اومده، باده اومده، جام اومده، میگه خب این همون می و باده و جامیه که اون پشت تپه میخورن اوناست. اگر که با علم منطق ارتباطی نداشته باشه، قیاس رو توی قیاس رو یهو بیا توی منطق ببینه، چون اصول خونده و با اصول رفته جلو، میگه بابا تمام چیزهایی که ما تلاشی که کردیم توی اصول قیاس رو بزنیم، اینجا قیاس و مبانی کل اندیشهشون قرار میده. افق‌های ذهنی به هم نزدیک نیست و زمان هم برای تحقق این اتفاق فراهم نشده. و یه جلوتر اینو میگیم، بعد بعدش توضیح میدیم، و دوچار یه نوع تفکر جزیره‌ای شد متأسفانه. تفکری که نظاممند نیست، صفر و صد نداره تا بشه در موردش قضاوت کرد. عزیزان تو اون قسمتی که این تمدن شکل گرفت، یه سری نخبگان هم باید رشد میکردن دیگه، یه سری طلاب گرانقدری بودن که اومده بودن حوزه‌های علمیه زمان خودشون علوم رو یاد بگیرن. اینها وقتی مواجه شدن با مدل‌های مختلف معرفتی، کدوم رو باید میگرفتن؟ به سمت هر کدوم میرفتن، چون هنوز جز صغار طلاب بودن، به سمت هر کدوم میرفتن با زیبایی‌های اون نظرشون رو جلب میکردن. به سمت اون میرفتن میدیدن که ای برادی میگم که این بنده خدا حرفایی که اینم میزنه گیرا نیست، هر کدوم ظاهرا یک بخشی از حقیقت رو میگن. نخبه‌ام بودن تفلیا دوچار یه خطای محاسباتی شد. خطای محاسباتی که توی یونان باستان اتفاق افتاد تحت عنوان سوفسطایی گرایی، که عنوانش یعنی دانشمند دیگه، سوفیست یعنی دانشمند، برای دانشمندان و نخبگان اون دوره اتفاق افتاد، در طول تاریخ نظیر نداره. آقای بزرگترین بدعت تاریخ اونجاست. سر جای خودش باید بحث کنیم، دوستان به اشتراک بذارن که آقا بزرگترین بدعت تاریخ را چه میدانن. به نظر حقیر بزرگترین بدعت تاریخ اتفاقیه که تو یونان باستان افتاد. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاق این بود که این نخبگان اومدن فکر کردن آقا بین اینها کی درست میگه. یهو قوه حدسشون فعال شد، گفتن نکند واقعیتی وجود ندارد و همه اینها یه سری اوهام است، هیچ واقعیتی وجود ندارد، یا اگر واقعیتی وجود دارد قابل شناخت نیست، یا اگر قابل شناخت است قابل تحلیل نیست. این سه تا نتیجه اون بدعت بزرگ است. همه اینها به انکار واقعیت منجر میشه. همه اینها. چرا واقعیتی وجود ندارد؟ چون اگر واقعیتی وجود داشت این همه اختلاف چرا؟ این همه اختلاف موجه. چون توانایی تحلیل نداشت میگه تمام اینها موجهه. اینم میره پیش این. حالا دوباره میگم باشه. 4-5 بار دیگه میگم اینا. میبینه این همه اختلاف موجه. چیکار کنم؟ پس مشخص واقعیتی وجود ندارد که این همه اختلافه. آقا یه کسی میاد در مورد حالا وارد مثال نشیم که دیگه وقتمون گرفته میشه، فکر کنم روشن شد دیگه داستان. یا واقعیتی وجود ندارد یا وجود دارد واقعیتی ولی ما توانایی شناخت نداریم، یا میشناسیمش ولی نمیتوانیم به کسی آموزش بدهیم. انکار سه اصل، اصل واقعیت، اصل شناخت و اصل آموزش، بزرگترین بدعت تاریخ. شما بزرگواران حتما روایت که خوندید دیدید که اگر که یک خطایی، یک فسادی، یک بدعتی در دوره‌ای گذاشته بشه و عالم اون زمان در علمش رو آشکار نکنه، در مقابل اون بدعت موضع گیری نکنه، فرشتگان عالم لعنش میکنه. تو اون دوره علمای اون عصر بر علیه این بدعت بزرگ شوریدن. فقط میتونید اسماشون رو بیارین سرآغازگر این شوریدن بر علیه این بدعت کی بوده؟
سقراط.
خوبه، سه تا اسم خوب رو آوردید. سقراط مرد میدان بود. ها میشه میره وسط میدان با این جمعیت میجنگه. عزیزان اگر که میبینید تو بعضی از حرفا، تو بعضی از سخنها یه عده احتمال دادم که چه بسا اینها شخصیت‌های این شخصیت‌های الهی پیامبر هم بوده اند، به این زوایای بحثش فکر کنید که اینا جلوی بزرگترین بدعت تاریخ رو گرفتن، جلوی بزرگترین بدعت تاریخ رو گرفتن که اگر نمی گرفتند و ادامه پیدا می کرد چه اتفاقات دیگه‌ای، خب شما تأمل کنید چه اتفاقات دیگه‌ای رقم می‌خورد دیگه. توحید و معاد و نبوت و امامت و ولایت فقیه و ولایت مطلقه یا غیر مطلقه و اینا رو رحمان کنید، به اینجا نمی‌کشید بحث. فقط تمام تلاششون این بود که غلبه کنند چون واقعیتی وجود نداشت. تو محکمه تمام تلاش این بود که من بر طرف مقابلم غلبه کنم. میدونم پول من نبوده ولی چون واقعیتی وجود نداره غلبه من بر شخص مقابل مهمه. مهم نیست که دیگه واقع چیست. چرا؟ چون واقعی وجود ندارد. اگر این طرف اون طرف میبینید پر بیرا هم نیست، واقعا بزرگ، جلوی بزرگترین بدعت تاریخ رو گرفتن، چه اشکالی داره بگیم اینا مردان الهی بودن و متونی هم که ازشون به جا مونده منافاتی با این حرف نداره. شما دیدید توی متون اونها قائل به شرک شده باشن، قائل به کفر شده باشن و در مقابل این متونشون چقدر فاخره. همون چیزایی که مونده ها، همون چیزایی که از 500 سال قبل از میلاد مسیح به یادگار مونده. یه مثال بزنم فضا دستتون بیاد لطیفه است میشتر اینجا. بله میخواهید گفتم در حد احتمال بوده، در حد احتمال یه عده از بزرگان گفتن، علماء دین گفتن که چه بسا این افراد پیامبران الهی باشن. شما از پیامبران الهی که 124,000 تا پیامبر بوده خب چه ثمراتی دیدیم؟ اینا یه ثمراتی داشت. چه بسا اینا احتمالی که اینها هم جز پیامبران الهی بودن، اگر نبودن مردان الهی بودن. یه مثال براتون بزنم که حالا لطیفه است بیشتر که چه اتفاقی افتاد. صوفیست ها از اون به بعد دیگه دنبالی نبودن واقعیت را کشف کنن، دنبال این بودن راههایی پیدا کنن طرف مقابل رو با خاک یکسان کنن، فقط هدفشون این بود. یه لطیفه هم درست شد، یه بنده خدایی میره پیش استاد میگه انقدر بهت میدم، به من این مدل تو یاد بده، این که بتونم غلبه کنم، سفسطه رو بهم یاد بده. ها خب دیگه یه دوره‌ای میگذرونه تموم میشه، اینا به دعوا میافتن برای اینکه پولو بده یا نده، میرن قوه قاهره و میرن محکمه. اول استاده میره میگه که آقا یا من اینجا غالب میشم برای این شاگرد که خب مشخصه که باز پول منو بده، یا غالب نمیشم. یعنی خودشون بدعتی که گذاشتن رو در این حد باور داشتن. مثل اون بنده خدایی میگن مشهدیه به همه میگه اونجا شله میدن، ببینه همه دارن میدونن، خودش هم باورش میشه، خودش هم میده تو صفای میسته. عزیزان انقدر این قضیه اوج پیدا کرد که واقعا این لطیفه ها حاکی از واقعه ها، اون وضعیت اون زمان رو داریم با لطیفه بیان میکنیم. استاده میگه یا من غالب میشم که باز پول منو بده، یا من غالب نمیشم، مشخصه که بهش یاد دادم که تونسته بر من غلبه کنه، پس بازم باید پول منو بده. نوبت شاگرده میشه، شاگرده میره میگه که یا من غالب میشم که حق باز پولمو بده، یا غالب نمیشم، مشخصه چیزی به هم یاد نداده، ببخشید پولو نباید بدم، یا دیگه یا من غالب نمیشم میبازم، مشخصه چیزی به هم یاد نداده، پس بازم نباید پول بدم. درسته؟ در مقابل اینها سقراط مرد میدانه، میره عرصه رو درست کنه، ها؟ میره این فضایی که این التهابی که شکل گرفته رو تو جاهای مختلف جلوش وایسته. افلاطون فرد دوم، حالا ترتیبش رو خواستید تو ذهنتون بمونه، اینا رو خواستید ارجاع بدم، به ارجاعتون بدم کامل اینا رو مطالعه کنید، خب تاریخ فلسفه غرب قسمت یونان باستان رو میتونید مطالعه کنید. میریم سراغ افلاطون. افلاطون کارش اینه که اینا رو یادداشت میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این اولین اتفاقی نبود که افتاد، برای آیندگان هم باید مواظب بود که دوباره این اتفاق تکرار نشه، یه سری متونی داشته باشن که بر اساس اون متون بدونن سقراط جلو اینا چطوری گرفت. اما ارسطو خیلی کارش متفاوت از عزیزان. ارسطو نمیره وارد میدان بشه با معلول ها بجنگه، که البته تو اون زمان خاص خودش لازم بود این اتفاق بیفته. ارسطو نمیاد صرفا این کتابا رو بنویسه تا بعدیا بدونن که چطور جلوی این انحراف رو بگیرن. ارسطو میاد با علت میجنگه. آقا علت چی بود که اینها این اتفاق براشون افتاد؟ یه مثال بزنم براتون که مشخص بشه تفاوت جنگ با علت و معلول در چی. بعضیا هستن خدایی نکرده، ان شاء الله خدا همه بیمارها رو شفا بده، دچار وسواس عملی میشن، دچار وسواس نجس پاکی میشن. شما هر چی هم بیای هی دوربین فیلم برداری بذاری بگی نگاه کن این گربه از این ور رفت، هاپوه از اون ور رفت، اون نمیپذیره. نهایت اینه که میگه باشه این پاکه، یعنی که بچت مثلا خرابکاری کرد، ببین فقط این نقطه رو خرابکاری کرد، این دوربینه داره نشون میده. خب نهایت به نتیجه میرسه که باشه این اوکی، من با این دیگه مشکلی ندارم، ولی اون چی؟ خب باشه اینم نگاه کن دوربین، اون چی؟ این تو آخر هی باید دورش دور بزنی، هی دوربین فیلم برداری به چرخونی بگی نگاه کن این پاکه، این پاکه، این پاکه، این پاکه. ولی باید چیکار کنی با این وسواسی؟ باید چیکار کنی؟ اونایی که تو این زمینه کار میکنن میگن اصلا بهش نگید این پاکه، سند بهش نشون ندید، هیچ فایده‌ای نداره. میگن با علت باید بجنگ. بعد این علت این وسواسه چیه؟ اون علتی که درست بشه این وسواسه از بین میره. اگه قرار باشه هی ما تو کوه و برزن بگردیم کی دچار شکاکیت شده، شکاکیتشو درست کنی، این مشکل برطرف نمیشه. دو روز دیگه برگردی او باز به شکاکیت خودش ادامه میده و نسل خودش هم تکثیر میکنه. ارسطو دنبال این بود که علت رو پیدا کنه. علت به نظرتون چی بود؟ تفکر جزیره. تفکر جزیره چیه عزیزان؟ من در قالب چند تا مثال خدمتتون عنوان میکنم، بعد که تفکر نظاممند رو بگیم اون خودش در میاد که تفکر جزیره یعنی چی. یکی دو بار ما این تفکر جزیره و تفکر نظاممند رو رفت و برگشت داریم.